اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه چند قول وجود دارد. قول اول، قول به ملازمه است. ادله این قول که 5 دلیل بود ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت. نتیجه این شد که ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه قابل قبول نیست. 3 نظریه دیگر باقی مونده. قول دوم و نظریه دوم این است که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه ملازمه نیست. دلیل بر عدم ملازمه یه دلیلی است که عرض به حضور شما نیاز به توضیح داره. اصل این دلیلی که میخوام عرض بکنم از امام رحمت الله علیه و در هم در مناهج که به قلم خودشون تألیف شده آمده و هم در تقریرات ایشون. حالا آدرسشو عرض میکنم یه وقت یادم نره آخر بحث. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 410 الی 415، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 278 الی 282. این مطالب تقریبا طی 4-5 صفحه به اصطلاح 5-6 صفحه بیان شده که حالا من خلاصه مطالب ایشون رو در این باب عرض می کنم. ابتداءً ایشون چند فرض و احتمال رو در مسئله تصویر می کنند، اونگاه یکایک این احتمالات را مورد بررسی قرار میدهن. این احتمالات ناشی از ملاحظه 2 جهت است. یکی این که طرفین ملازمه چی باشن، چون ممکنه طرفین ملازمه 2 وجوب یا 2 بعث باشند، به این معنا که بگوییم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازم است، یا بین بعث به ذل مقدمه و بعث به مقدمه ملازم است. اما یه وقت ممکنه بگیم ملازمه بین 2 اراده است، و البته منظور از اراده یعنی اراده بعث، نه اراده فعل. چون مثلا خداوند متعال یا موالی عرفیه اگر بخوان امر و دستور صادر کنن و چیزی رو واجب کنن، ارادهشون به خود فعل تعلق نمیگیره، بلکه اراده اونها متعلق میشود به تحریک دیگری که او آن فعل را انجام دهد. اراده بعث به سوی فعل، وقتی میخوان امر کنن در واقع میخوان دیگری را تحریک کنند به سوی انجام اون عمل. پس تارتن طرفین اراده، ببخشید طرفین ملازمه، دو وجوب و دو بعث است، و اخرى طرفین ملازمه دو اراده است. به این صورت که بگیم بین اراده بعث به مقدمه و اراده بعث به ذل مقدمه ملازم است. این از یک جهت. جهت دیگری که باز اینجا در تصویر احتمالات مورد نظر دخالت داره، مسئله فعلیت و تقدیره. به این معنا که یه وقت ما میگیم ملازمه بین دو وجوب فعلی است یا بین دو بعث فعلی است یا بین دو اراده بعث فعلی است، و یه وقت میگیم ملازمه بین دو وجوب تقدیری است یا بین یک وجوب فعلی و یک وجوب تقدیری است. اینجا اونچه مورد نظر است فعلیت و عدم فعلیت طرفین ملازم است. خب منظور از وجوب تقدیری در برابر وجوب فعلی اینه که این وجوب الان تحقق بالفعل ندارد، اما وجوبش فرض می شود و تقدیر می شود به این معنا که در آینده محقق بشه. مثلا میتونیم اینجور تصویر کنیم که مولا در حال واجب کردن ذل مقدمه لازم نیست خود مقدمه رو هم واجب کنه، میتونه اون رو موکول به آینده بکنه، به این معنا که وجوب ذل مقدمه فعلی باشد اما وجوب مقدمه تقدیری باشد. پس مسئله فعلیت یا عدم فعلیت وجوب در طرفین ملازمه هم میتواند به عنوان یک عامل تأثیرگذار در نظر گرفته بشه. حالا ما اگر بخوایم احتمالاتی که از تلفیق این دو جهت پیش میاد رو در نظر بگیریم، احتمالات زیاده. مثلا میگیم ملازمه بین دو وجوب فعلی، ملازمه بین دو وجوب تقدیری، ملازمه بین وجوب فعلی مقدمه و وجوب تقدیری ذل مقدمه و عکسش، یعنی در مورد یک فرض که طرفین ملازمه عبارت از دو وجوب باشن، چهار احتمال میشه تصویر کرد. شما حساب کنید همین چهار احتمال در صورتی باشد که ما ملازمه رو بین دو اراده بعث بدانیم، یا حتی بین وجوب و بعث هم اگر بتوانیم تفاوت قائل بشیم، یه چهار احتمال هم اونجا پدید میاد. لذا از نظر احتمالات اینجا احتمالات زیادی قابل تصویره، ولی در بین این احتمالات متکثر برخی اساساً تصویر ندارن و برخی هم اهمیت ندارن. لذا ما به بررسی چهار فرض و احتمال از این احتمالات اکتفا می کنیم که البته خود اینها حالا ممکنه باز درش احتمالات دیگری هم تصویر بشه. بر این اساس خوب دقت کنید، این چهار فرضی که حالا ما اجمالاً بررسی میکنیم و مهمتره اینه. یکی این که مقصود از ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، ملازمه بین دو وجوب فعلی باشه. یعنی بگیم بین وجوب، بگیم قائل به ملازمه میگوید بین وجوب فعلی مقدمه و وجوب فعلی ذل مقدمه ملازم است. فرض دوم این که عرض به حضور شما، بین وجوب فعلی ذل مقدمه و وجوب تقدیری مقدمه ملازمه باشه، یعنی وجوب را در ناحیه ذل مقدمه فعلی بگیریم و در ناحیه مقدمه تقدیری. فرض سوم هم این که بگیم ملازمه بین دو اراده است، اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه و اراده متعلق به بعث به مقدمه، که البته خود این هم عرض کردم میتواند فعلی و تقدیری درش فرض بشه. مجموعاً این سه فرض که مهمترین فروض این مسئله است، این که مثلا وجوب یا اراده در ناحیه ذل مقدمه تقدیری باشه و در ناحیه مقدمه فعلی باشه، این احتمال مردوده. نمیشه ذل مقدمه فعلی باشه، تقدیری باشه، اما مقدمش فعلی. نه اینکه امکان نداشته باشه، عمده اینه که این خیلی عرض به حضور شما برخلاف روش و مبنای موالی و شارعه. الا ای حال چی؟ بله مثال، حالا ما فعلا من فهرستشو گفتم، حالا توضیح میدم انشالله. فرض اول این است که بگیم منظور از ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه این است که دو وجوب فعلی بینشون ملازم است. خود این که بگیم بین دو وجوب فعلی ملازم است که علی ظاهر مقصود قائلین به ملازمه هم همینه، یعنی شاید مهمترین فرض در مورد ملازمه همین فرض اوله. خود این در واقع چند احتمال در موردش قابل تصویره. احتمال اول این که بگیم وقتی مولا به چیزی امر می کند و می داند اون چیز دارای مقدمه است، حتما باید به مقدمش هم امر بکنه. مثلا وقتی مولا امر می کنه به اشتراء لحم و می داند که این نیاز به مقدمه ای دارد، مثل دخول در سوق، می بایست به مقدمه هم امر بکنه، بگه ادخل السوق واشتر اللحم. ملازمه به این معناست، ملازمه بین دو وجوب فعلی یعنی این که مولا می بایست در کنار امر به ذل مقدمه امر به مقدمه هم بکن. خب این احتمال مردوده، چون هم برخلاف وجدان است و هم مخالف عقل. ما اولا وجدانن میبینیم در بسیاری موارد این چنین نشده، شارع امر به چیزی کرده ولی امر به مقدمات نکرد. و ثانیاً چه ضرورتی داره اگر شارع به چیزی امر می کند که دارای مقدمه است، لزوماً به مقدماتش هم امر بکنه، مخصوصاً با عنایت به این که عقل حکم به لابدیت اتیان به مقدمه هم داره. شارع وقتی میبینه عقل خودش میفهمه که این ذل مقدمه مأمورون بهرا بدون اتیان به مقدمه نمیتواند اتیان کند، دیگه دلیلی نمیبینه امر به مقدمه هم بکند. پیش خودش حساب میکنه، درسته این عمل مقدمه ای داره و ولی یه مسئله هست و اون این که عقل مأمور درک میکند که اتیان به مقدمه برای عمل به ذل مقدمه لازمه. پس این که گفته شود لزوماً از امر به ذل مقدمه حتما باید امر به مقدمه هم پدید بیاد، یا به عبارت دیگر شارع همونطوری که ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمه رو هم واجب بکنه، ما چنین ملازمه ای اینجا نمیبینیم. نه عقل بین اینها این ملازمه رو میبینه و نه وجدان ضرورتی بر این کار. احتمال دوم این که ما نیاز به دو امر نداریم، ولی وقتی میبینیم شارع امر به چیزی کرده که اون دارای مقدماتی است و ملتفت به اون مقدمات هم هست، این در واقع در باطنش امر به مقدمه هم هست. یعنی درسته به ظاهر یک امره، ولی که انه دو امر از ناحیه مولا صادر شده. باز به عبارت سوم، امر به ذل مقدمه این امر به مقدمه هم هست. اینجوری ما اثبات کنیم وجوب مقدمه را. این احتمال را هم می‌فرمایند مردود و خلاف قواعد ادبی و نیز مخالف وجدان و عقل است. از طرفی ما به قواعد ادبی که رجوع میکنیم، خب این یک هیئت و یک صیغه و یک ماده داره. مادهش مثلا اشتراع، اگر امر را اشتر لحم بگیریم، هیئت اون هم افعله. ظاهر این هیئت و این ماده دلالت بر وجوب اشتراع لحم میکنه. این که ما از اشتراع لحم بگیم این امر این امر به مقدمه هم هست و ازش از دل این و این این ادخل سوق هم استفاده میشه، این از حضور شما با قواعد ادبی سازگار نیست. ضمن این که عقل و وجدان هم بر خلافش حکم میکنه. احتمال سوم، بله؟ نه، احتمال سوم این که منظور از ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه این است که وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت وجوب ذل مقدمه است. یعنی که انه وجوب ذل مقدمه یه حقیقت و یه ماهیتی داره، لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه هم هست. از قبیل ماهیت و لازم ماهیت. خب این احتمال هم باطله، چون اولا اگر از لوازم ماهیت وجوب ذل مقدمه بود، این دیگه نمی بایست مورد انکار و نفی واقع بشه، چون لوازم ماهیت به هیچ وجه از ماهیت قابل انفکاک نیست. بر این اساس نفی لوازم ماهیت این ممکن نیست. این خودش نشون میده پس این لازم ماهیت ها نیست. ثانیاً سلمنا ما بپذیریم وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب ذل مقدمه است. مسئله اینه در چنین رابطه و نسبتی میبایست به محض این که ملزوم در ذهن محقق شد، لازم هم به ذهن بیاد. این پیوستگی بین لازم ماهیت و خود ماهیت وجود داره، ولی اینجا اینطور نیست. در خیلی موارد با این که مولا، البته مولای عرفی، چون این در مورد شارع قابل قبول نیست. در بسیاری موارد اتفاق میفته که مولا امر به چیزی میکند که دارای مقدماتی است و او خودش از مقدماتش غافله. اون وقت عرض کردم این در مورد شارع نیست که نسبت به مقدماتش غافل باشه. اون وقت سوال اینه، چطور میشه که بعث به مقدمه و وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت وجوب ذل مقدمه باشه اما در این حال مقفولان عن باشه؟ جمع بین قفلت از مقدمه و وجوب اون ممکن نیست. آخه نمیشه خود مقدمیت یک شی مقفولان عن باشه اما در این حال بیان بگن خب واجبون، وقتی موضوع منتفی شد حکم به طریق اولا منتفی میشه. این هم احتمال سوم. اما احتمال چهارم، این که بگیم وجوب مقدمه به عنوان لازم وجود ذل مقدمه باشه، لازم وجود وجوب ذل مقدمه باشه. این احتمال در مقابل احتمال سومه. در احتمال سوم وجوب مقدمه به عنوان لازم ماهیت مطرح شد، در احتمال چهارم وجوب مقدمه به عنوان لازم وجود مطرح میشه، لازمه وجودیشه. منظور از لازم وجود چیه؟ دقت کنید. مثلا ما میگیم احراق لازم وجود آتش است. یعنی اگر جای آتش روشن بشه لازمه وجود آتش سوزاندنه. این بحث وجودی است ولی در ماهیت اینجور نیست. اگه قرار بود ماهیتم این لوازمو داشته باشه شما همه باید تا حالا هزاران بار سوخته بودین، چون خیلی وقتا نار و آتش را تصور میکنید ولی اون اثر وجود نار که نداره. ماهیت نار یه چیزه، یه آثاری داره، وجود نار هم در خارج آثار دیگری داره. خب احراق لازم عرض به حضور شما وجود نار است. خب حالا عنایت بفرمایید بین این دو همیشه رابطه علی و معلولی است، یعنی ملزوم علت برای لازمه، آتش علت برای احراقه. خب اینجا هم همینطوره. اگر ما بگیم وجوب مقدمه لازم وجود وجوب ذل مقدمه است، معناش اینه که وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه. مثل این که میگفتیم نار علت برای احراقه، اینجا میگیم وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه. البته به معنای مصدریش نه اسم مصدریش. طبق این احتمال وقتی مولا و شارع ایجاب می کند ذل مقدمه را، یعنی واجب می کنه، خود واجب کردن ذی المقدمه علت برای واجب کردن مقدمه است. همین که ذی المقدمه رو واجب میکنه، این سبب میشه که مقدمه رو هم واجب بکنه. اشکال این احتمال هم روشنه، چون واقعا نسبت بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه از این سنخ نیست. چون اگر بگیم نسبت بین اینها علیته، این معناش این است که هیچگاه نتونه شارع یا مولایی امر به ذی المقدمه بکنه ولی در این حال نسبت به مقدمه سکوت کنه. این اصلا قابل قبول نیست. بنابراین احتمال چهارم هم که بخوایم بر اساس اون وجوب ذی المقدمه را علت برای وجوب مقدمه بدانیم و به این معنا ملازمه را اثبات کنیم، این هم قابل قبول نیست. اینجا یه اشکالی ممکنه مطرح بشه که اون هم مناسب پاسخ داده بشه و اون اینه که خب ما وقتی میبینیم مولا یا شارع چیزی را واجب کرده، کشف میکنیم مقدمات اون را هم واجب کرده، یعنی به طریق ان عرض به حضور شما که از معلول به علت میرسیم، ببخشید به طریق لم که از علت به معلول میرسیم، اینجا هم همینه. ما وقتی میبینیم ذل مقدمه رو واجب کرده، لمن پی میبریم مقدمه رو هم واجب کرده، چون وجوب مقدمه معلول به معلول وجوب ذل مقدمه است. ما این رو کشف میکنیم، این برای ما قطعی میشه. بله، این که ما خیلی جاها میبینیم امر به مقدمه نشده، خب برای اینه که چه بسا شارع امر کرده ولی به دست ما نرسیده. ولی ما ولو این عوامر رو در اختیار نداشته باشیم، اما میتونیم کشف کنیم که مقدمه هم واجب شده به همین طریقی که عرض کرد. پاسخ این سوال اینه، ما در مورد مطلق عبید و موالی داریم حرف میزنیم، یعنی اما از این که شارع باشه یا موالی عرفی. ما وقتی به عرف، به کار و رفتار موالی عرفی رجوع میکنیم، میبینیم اونجا این چنین نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم از ایجاب ذل مقدمه کشف میکنیم ایجاب مقدمه را، چون ایجاب ذی المقدمه علت است برای ایجاب مقدمه. چرا نمیتونیم کشف کنیم؟ برای اینکه عرض به حضور شما این لازمش توجه به مقدمه است. بسیاری از مواقع موالی عرفی اصلا توجه به مقدمه ندارن تا بخوان بهش امر بکنن. اگر در بسیاری از موارد بین موالی عرفیه اساساً مقدمه بودن یک شی برای اون مطلوب مورد غفلت باشه، وقت چطور میتونیم بگیم از ایجاب بزل مقدمه ما کشف میکنیم ایجاب مقدمه را، در حالی که اصل مقدمیت هنوز مورد غفلت واقع شده. خب این یه مشکلی است که ما نمیتونیم واقعا نسبت را نسبت علت و معلول بدانیم، بگیم وجوب ذل مقدمه علت شده برای وجوب مقدمه. عرض به حضور شما، لذا به طور کلی این احتمال که بگیم منظور از ملازمه، ملازمه بین دو وجوب است، دو وجوب فعلی، بین من یعنی بین وجوب فعلی ذل مقدمه و وجوب فعلی مقدمه، اینو ملاحظه فرمودید. چهار احتمال دربارش مطرح شد، هر چهار احتمال هم رد شد. پس نتیجه این که تا اینجا اون فرض اول و احتمال اول که ملازمه بین دو وجوب فعلی بود، این باطل شد. دو فرض دیگه هم هست که حالا اون رو هم باید انشاءالله بررسی کنیم. فرض الحمدلله رب العالمین.